رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم، آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.6 میدیم میشنوین. سرخط خبرها:
سقوط طیاره روسی توسط نیروهای ترکیه، کشته شدن 6 غیر نظامی در کابل و تلاش فرانسه برای ترغیب قدرت های جهان جهت مبارزه با داعش.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه سوم قوس سال 1394 خورشیدی است که برابر میشه با 24 نوامبر سال 2015 میلادی. بر علاوه خبرها، از دیدار تازه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مطلب داریم که در لابلای از این برنامه نیم ساعتی دری خدمت شما تقدیم میشه. شنیدن آهنگ را هم فراموش نکنید. امید تا آخر از این برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از هاشم حبیب‌زاده و حفیظ آصفی.
با عرض سلام. روسیه میگوید که طیاره جنگی نو سو-24 آن کشور در امتداد مرز میان ترکیه و سوریه توسط طیاره F-16 ترکی سقوط داده شده است. اما مقامات روسی تاکید میکنند که آن طیاره آن کشور در داخل حریم هوایی سوریه قرار داشت، نه ترکیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که ترکیه به از دهشت‌افکنان حمایت میکند و به شمول دولت اسلامی، و ترکیه را متهم کرده است که این اقدام ترکیه به مثابه خنجر زدن از عقب است. اما مقامات نظامی ترکیه گفتند که طیاره روسی وارد حریم هوایی ترکیه شده و پیلوت های روسی 10 هشداری را در مدت 5 دقیقه نادیده گرفتند. شرح بیشتر این خبر را از محمد احمدی میشنویم.
تصاویر ویدیویی نشر شده در ساحه دو پیلوت روسی را در حالی نشان می‌دهد که با استفاده از پاراشوت به سوی زمین می‌آیند، اما شورشیان سوری بعداً ویدیوی یک جسد را نشر کرده و گفتند که مربوط پیلوت روسی است. روسیه گفته است که پیلوت‌های روسی از طیاره بیرون شدند، اما از سرنوشت آنان معلوماتی در دسترس نیست. سخنگوی کرملین سقوط طیاره روسی را یک حادثه بسیار جدی خوانده، اما گفته است که هنوز زود است در این مورد به نتیجه دست یافت. وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته است که نمیتواند گزارشات رسانه‌ها را مبنی بر این که جت‌های جنگی ترکیه طیاره جنگی روسی را سقوط داده است تایید کند، اما وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. قرار است ناتو امروز بر اساس تقاضای ترکیه در این مورد نشست اضطراری را برگزار کند.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دو انفجار در شهر کابل جان 6 غیر نظامی را گرفت. او گفت که در انفجار نخست که در نزدیکی پوانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی رخ داد، در آن 3 نفر کشته شد. آقای دانش گفت که انفجار دوم در ناحیه 13 شهر کابل زمان صورت گرفت که کودکان با یک سرگلوله کهنه بازی میکردند که انفجار کرده جان 3 نفر را گرفت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت.
حکومت افغانستان هشدار می‌دهد کسانی که بر نیروهای امنیتی افغان اتهام‌های نادرست می‌بندند با برخورد جدی و قانونی روبرو خواهند شد. بدان بالا اتهامات از سوی ظاهر قدیر مبنی بر موجودیت برخی از علاقات حامی گروه دولت اسلامی در داخل نظام، نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی و جنرال قدمشاه شاهیم لوی درستیز افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک تاکید کردند که اتهامات نادرست انگیزه دفاع را از نیروهای امنیتی افغانستان میگیرد. آقای علومی گفت که مدعیان باید اتهاماتشان را ثابت کنند.
این را متوجه باشیم که دولت هست، قانون هست، نیروهای امنیتی و دفاعی هست، ارگان‌های عدلی و قضایی هست. یا ثابت کنیم، و اگر ثابت نکنیم باید از این بفهمیم که قانون در قسمت ما اقدامات جدی خواهد کرد.
در این حال عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نیروهای مرتبط به ظاهر قدیر به اولس والی اچین رسیدند، اما تا به حال با دهشت افکنان گروه دولت اسلامی درگیر نشدند.
طالبان یک هلیکوپتر نو M-17 خارجی را که در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نشست اضطراری کرده بود به آتش کشیدند. مسئولان قوه اردوی 209 شاهین در ولایت فاریاب این خبر را تایید کردند، اما گفتند که شمار سرنشینان هلیکوپتر تا حال واضح نیست. این واقع بعد از چاشت امروز در منطقه غارتپه ولسوالی پشتونکوت آن ولایت رخ داد، جایی که به گفته مقامات جنگ جریان دارد. با این حال شمار از شاهدان عینی میگویند که یک هلیکوپتر سفید بعد از چاشت امروز درست در ساحه نشست کرده که گروه طالبان در آنجا حضور دارند. با آن هم تا حال واضح نیست که این هلیکوپتر مربوط کدام نیرو یا سازمان است.
مسئولان محلی زابل میگویند که تلاش ها برای رهایی 10 مسافر که روز شنبه توسط افراد مسلح ربوده شده اند تشدید یافته است. این مسئولین میگویند که مسافرین شمار گروگانان مسافر کمتر از آن است که قبلا گزارش شده بود. شرح بیشترین خبر را از همکارم ظفر بامیانی میشنویم که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای بامیانی سلام بر شما، بفرمایید بگویید که انکشافات تازه در این رابطه چی است؟ بله آقای بامیانی صدای ما را میشنوید؟ خب شنوندگان عزیز
آقای بامیانی هستن روی خط.
برای آقای بومنی صدای ما را مشنوین؟ فکر کنم که مشکل تکنیکی داریم با همکار ما، ولی یک قمندان محلی طالبان به نام ملا تقوا در برنامه‌ای که به بزرگان در نامه‌ای که به بزرگان قومی فرستاده است گفته است که این 10 مسافر را به خاطر شکایت کوچی به گروگان گرفته است. مقامات محلی ولایت زابل میگویند که تلاش‌های همه‌جانبه جهت رهایی مسافرین ربوده شده در ولایت زابل افزایش یافته است.
صدای امریکا آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه تلاش دارد تا قدرت‌های جهان را به همکاری نزدیکتر در مبارزه علیه گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی ترغیب کند. قرار است آقای اولاند امروز با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کرده در مورد همکاری‌های بیشتر من حیث یک بخشی از ائتلاف رهبری ایالات متحده و حملات هوایی علیه مواضع گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بحث کند. در این حال قرار است رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در اواخر هفته جاری با رهبران روسی، چینی، آلمانی و ایتالیایی مذاکرات جداگانه را راه اندازی کنند.
بلژیک هنوز هم به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی دهشت افغانی در حالت آماده باش است. مکاتب و قطار آهن در بروکسل پایتخت آن کشور نیز برای چهارمین روز مسدود باقی مانده است. شرح بیشترین خبر را از رویا زمانی می‌شنویم.
شارل میشل صدر اعظم بلژیک گفت که به دلیل موجودیت خطر جدی پایتخت کشورش در بلندترین سطح هشدار امنیتی باقی میماند. آقای میشل گفت که شهروندان بلژیک خواهان عادی شدن زندگیشانند و به همین علت مکاتب و قطار آهن فردا برای مردم دوباره گشایش خواهد یافت. در این حال ایالات متحده آمریکا بعد با خود از تهدید فزاینده دهشت افغانی و سفر به تمام جهان هشدار داد. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت معلومات به دست آمده می رساند که تندروان گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های دهشت افغان پلان دارند که در چندین نقطه جهان حملات دهشت افغانی را انجام دهند.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که حملات اخیر فلسطینیان بالای شهروندان اسرائیل دهشت افغانی بوده و باید تقویه گردد. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
آقای کری امروز به اسرائیل رسید و در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور از تلاش به خاطر کاهش خشونت ها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان صحبت کرد.
من امروز اینجا هستم تا با صدر اعظم اسرائیل در مورد راه های صحبت کنم که ما با استفاده از آن در کنار هم کار میکنیم، تمامی ما یعنی جامعه جهانی، تا در مقابل تروریسم بایستیم.
در این حال آقای نتانیاهو گفت که با ادامه حملات دهشت افغانانه صلح و مذاکره درباره آن با فلسطینیان ناممکن است. مذاکرات در مورد به رسمیت شناختن سرزمین فلسطین که به ابتکار ایالات متحده راه اندازی شده بود از سال 2014 به این طرف راکت باقی مانده است. در تازه ترین مورد خشونت، مقامات اسرائیلی گفتند که امروز یک مرد فلسطینی با موترش بالای 4 سرباز اسرائیلی در مسیر یک جاده در کرانه غربی رود اردن هجوم برد و آنان را زخمی ساخت. پلیس سپس راننده موتر را با ضرب گلوله زخمی ساخت.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را با خبر جالب از بروکسل پایان می‌بخشیم.
این خبر جالب شما چی است آقای حبیب‌زاده؟
بله، می‌خواستم اول از شما بپرسم کدام وقت در بروکسل زندگی کردید؟
بله، من بوده مدت کوتاهی بودم.
عسکری هم کردین؟
نه، عسکری نکردم.
خب اینجا جای تاسف است که عسکری کردم می‌بودین، باز خب به خبر می‌فهمیدین. در لابلای هشداری‌هایی که حکومت بلژیک در بروکسل صادر کرده که باعث مسدود شدن بازارها، مکاتب و حتی ترانسپورت شهری شده، حکومت از سایر باشندگان شهر خواستن که در مورد عملیات‌هایی که پلیس انجام می‌ده برای گرفتاری مظنونین تبصره نکنند، در خصوصا در رسانه های اجتماعی. و مردم هم در عکس العمل و این تقاضای حکومت تمامیشان عکس های پشک ها را در صفحات تویترشان به نشر رسانده، یعنی هزاران عکس پشک در صفحات تویتر تا
بله مفاهمه داشتن ما از طریق پشک.
بله،
مفاهمه های پشکانه
باز به طور گویا مزاق یا مسخره عکس های پشک های رو زیادتر نشر کردن که دستایشان بالاست در عسکری که در افغانستان میگفتن که دریش تکان نخورید،
دستای بالا آینه به حالت تسلیم هستن، پشک ها هم تسلیم شدن.
بله، با امید از اینکه خبرهای این ساعت مورد پسندتان قرار گرفته باشد، خبرهای ما همچنان ادامه داره.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدین. این خبرها را در صفحات فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونین، facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. شما میتونین نظریات و پیشنهاداتتان را برای هرچی بهتر شدن برنامه ها با ما شریک بسازین. نخستین گزارشی که از افغانستان به دست ما رسیده و بس هم شما میرسانیم، اتحادیه اروپا از افزایش موارد خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، از دولت آن کشور خواسته است خشونت علیه زنان را در افغانستان محو کند. از سوی هم گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1394 حاکی از آن است که 190 زن در افغانستان کشته شده و 2579 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. به مطلب در رابطه از فوز احسان توجه کنید.
فرانس مایکل میلیبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، با ابراز نگرانی از افزایش موارد خشونت علیه زنان در این کشور میگوید افغانستان یکی از بدترین کشورهای دنیا برای زنان است. آقای میلیبن در یک صحبت ویژه با صدای امریکا به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان که با 25 ماه نوامبر مصادف است گفت شاهد خشونت‌های شدید علیه زنان در افغانستان هستند و علاوه کرد که باید این وضعیت تغییر کند.
با تأسف فراوان ما شاهد واقعات بسیار وحشیانه خشونت علیه زنان هستیم و ما آن را شدیداً تقبیح میکنیم. ما آرزو داریم که وضعیت بهبود یابد و ما بار دیگر شاهد چنین واقعات وحشیانه نباشیم. همچنان نیاز است که در موارد خشونت علیه زنان در افغانستان تمرکز بیشتر شود. حقیقت این است که با وجود پیشرفت های زیادی که صورت گرفته، افغانستان هنوز هم یکی از بدترین کشورها در دنیا برای قشری است که به عنوان دختر تولد می شود.
آقای میلیبن همچنان گفت اتحادیه اروپا برای بهبود زندگی زنان در بخش‌های مختلف همکاری دارد. وی گفت حمایت‌های سیاسی از طریق تقویت حقوق زنان که در قانون اساسی گنجانیده شده، بهبود و تقویت اقتصاد زنان از طریق فراهم کردن فرصت‌ها و دسترسی زنان به مارکت شامل بخشی از کمک‌های اتحادیه اروپا برای زنان افغان است.
به طور مثال ما این کار را به صورت مستقیم از طریق سهم ساختن زنان در پروگرام های زراعتی خود انجام می دهیم. ما زارعین زن را در عرصه دسترسی به مارکت به خاطر عرضه تولیداتشان کمک می کنیم. ما همچنان با آن زنانی که کوشش می کنند سنت های دست و پاگیر برای زنان را تغییر دهند یک جا کار می کنیم.
وی همچنان با اشاره به موارد سنگسار زنان که در ماه‌های اخیر به صورت پیهم در افغانستان اتفاق افتاده گفت این وضعیت قابل قبول نیست. آقای ملیبن گفت دولت افغانستان باید اطمینان دهد که مرتکبین این جنایات را مورد پیگرد قرار می دهد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 1394 را خونین ترین سال برای زنان می گوید. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر به صدای امریکا گفت در 6 ماه اول این سال 2579 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کردند.
این رقم در سال 1393 بالغ بر 2403 مورد بود. سال 1394 نسبت به سال 1393 7.32 مورد افزایش یافتند.
خانم سلطانی گفت در این میان 190 مورد قتل زنان به ثبت رسیده که در 6 ماه اول امسال رخ داده است.
خاطرین نوی خوش نده که به صورت بسیار درحمانه با وقوع پیوسته و بررسی کمیسیون حقوق بشر نشان میده که بیشتر دامنگیر زنان و اطفال دختر در افغانستان شده. از آغاز سال 1394 تا پایان سنبله همین سال یعنی تقریبا به تعداد 190 مورد قضیه قتل زنان در کمیسیون خبرش رسیده و همکارای ما در سراسر افغانستان و دفاتر صاحب ولایتی کمیسیون بنابر مستند ساختنش اقدام کردن و قضایه در جای مستند شد.
هماهنگ کننده بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت از مجموع 190 قضیه قتل زنان 101 قضیه آن قتل‌های ناموسی بوده و متباقی قتل‌های هدفمند گزارش شده است. بر اساس ارقامی که کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه کرد، قضایای قتل زنان در اثر خشونت در مقایسه با سال 1393 در سال جاری 2 برابر افزایش یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره. ولی کن شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. دومین گزارش این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین سفرش در بیش از 1 سال به اسرائیل با مقامات آن کشور و همچنان فلسطین دیدار میکند تا تنش‌های ایجاد شده میان هر دو طرف را کاهش دهد. تنش‌های اخیر تاکنون جان بیش از 100 نفر را گرفته است. پام دوکنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد مطلبی دارد که برگردان دریان را از روی آزمونی میشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کشور از تلاش به خاطر کاهش خشونت ها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان صحبت کرد. جان کری گفت که هدف تلاش او کاهش تنش هایی است که به گفته وی خشونت مضحک بوده و تا باشد که راه های حل ناآرامی ها دریافت شود.
No people anywhere should live with daily violence, with attacks in the streets.
هیچ کس نباید روزانه با خشونت ناشی از حمله با چاقو، قیچی و یا موتر در جاده ها زندگی کند. امروز اینجا هستم تا با صدر اعظم اسرائیل در مورد راه‌های صحبت کنم که با استفاده از آن در کنار هم کار کرده و همه ما یعنی جامعه جهانی در مقابل دهشت افغانی ایستاده شویم.
در این حال آقای نتانیاهو گفت که با ادامه حملات دهشت افغانانه صلح و مذاکره درباره آن با فلسطینیان ناممکن است.
No peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
زمانی که ما با تهاجم دهشت افغانی روبرو باشیم، هیچگاه صلح موجود بوده نمیتوان. نه در اینجا و نه در هیچ جای جهان.
فلسطینی ها روی آنچه آنان تجاوز یهودی ها بر ساحات مقدس در بیت المقدس عنوان میکنن خشمگینن. اما این وضعیت زمان با خشم فلسطینی ها وخیمتر شد که حکومت اسرائیل اجازه داد مساکن رهایشی بیشتر در سرزمین اشغالی اعمار شود. مذاکرات در مورد برسمیت شناختن سرزمین فلسطین که به ابتکار ایالات متحده راه اندازی شده بود از سال 2014 به این طرف راکت باقی مانده است. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با محمود عباس رئیس اداره فلسطین نیز ملاقات کند. این در حال است که از اول اکتبر سال جاری تا حال 19 اسرائیلی و 1 آمریکایی در حملات فلسطینیان کشته شده است. حالان که 86 فلسطینی نیز جان خود را از دست دادند.
صدای امریکا آشنای شما.
پس از حملات مرگبار پاریس، توجه به ایجاد اجماع جهانی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه شدت یافته است. همین اکنون فرانسوا هولاند جمهور فرانسه به واشنگتن آمده و قرار است حوالی ساعت 11:30 قبل از ظهر امروز همراه با همتای آمریکایی خود باراک اوباما در برابر خبرنگاران حضور پیدا بکنه. هدف از سفر آقای هولاند جلب حمایت کشورهای قدرتمند جهان برای همکاری نزدیک در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی عنوان شده است. و مطلب در رابطه از سید عزیز الرحمن توجه کنید.
پس از وقوع حملات در شهر پاریس، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در تلاش ایجاد یک ائتلاف وسیع تر بین المللی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق می باشد. آقای اولاند در سلسله همین تلاش هایش امروز با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیدار خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه دیروز با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز در پاریس ملاقات نمود و قرار است در طول این هفته با رهبران روسیه، چین، جرمنی و ایتالیا نیز ملاقات کند. قصر سفید میگوید قرار است که آقای اوباما و اولاند در چارچوب ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در مبارزه علیه گروه داعش روی همکاری های بیشتر صحبت کنند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید از گسترش حملات هوایی فرانسه بر مواضع گروه داعش در سوریه استقبال نموده و گفته است که ایالات متحده به این باور است که در صورت همکاری های بیشتر کشورها کارهای زیاده صورت گرفته می تواند. پس از تشدید حملات بر گروه داعش، حکومت فرانسه دیروز بیان داشت که برای نخستین بار مواضع گروه داعش را در شهرهای رمادی و موصل عراق مورد هدف قرار داده است.
هدف ما تضعیف و در نهایت از بین بردن دائمی گروه داعش است. برای تضعیف دشمن ما باید مراکز قمانده، لوجستیک، آموزش‌دهی و دیپوهای آنان را هدف قرار بدهیم.
اما شماری از تحلیلگران به این باورند که برای از بین بردن دهشت افغانان حملات هوایی کافی نمی باشد.
بزرگترین مشکل برای مبارزه در برابر گروه های دهشت افغان نبود نیروهای زمینی می باشد. روسیه گفته است که حملات هوایی اخیرش کافی نبوده و نتوانسته است اهداف را از بین ببرد.
ایالات متحده به این باور است که باقی ماندن رئیس جمهور بشار الاسد بر قدرت باعث گرایش بیشتر دهشت افغانان به سوریه می شود. اما طوری به نظر می رسد که بشار الاسد که از حمایت روسیه و ایران برخوردار است هیچ نیتی برای ترک قدرت ندارد. رئیس جمهور اسد در یک مصاحبه اخیرش از پلانهای آینده اش برای سوریه سخن گفت.
مهمترین چیز برای ما این است که قانون اساسی و تمامی نظام باید سکولر شود. سکولر معنی مخالف بودن با دین را نمیدهد، بلکه معنی سکولر آزادی دین در یک نظام است که در برگیرنده ادیان دیگر نیز باشد.
برخی از سوری ها امیدوارند که حملات پاریس بهانه برای تشدید تلاش های بین المللی بر ضد گروه داعش گردد.
تو با وفا بود، با وفا بود، دل رو با، دل رو با.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. روسیه میگوید که طیاره جنگی نو سو-24 آن کشور در امتداد مرز میان ترکیه و سوریه توسط طیاره F-16 ترکی سقوط داده شده است، اما مقامات روسی تأکید می‌کنند که طیاره آن کشور در داخل حریم هوایی سوریه قرار داشت، نه ترکیه. ولادیمیر پوتین ترکیه را به حمایت از دهشت افکنان به شمول گروه دولت اسلامی متهم کرده، گفت که این اقدام ترکیه به مثابه خنجر زدن از عقب است. اما مقامات نظامی ترکیه گفتند که طیاره روسی وارد حریم هوایی ترکیه شده و پیلوت های روسی 10 هشداری را در مدت 5 دقیقه نادیده گرفتند. دو انفجار جداگانه در شهر کابل جان 6 غیر نظامی را گرفت. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله و رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت که در انفجار نخست که در نزدیکی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی رخ داده، در آن 3 نفر کشته شد. آقای دانش گفت که انفجار دوم در ناحیه 13 شهر کابل زمان صورت گرفت که کودکان با یک سر گلوله کهنه بازی می‌کردند که انفجار کرد. جان 3 نفر را گرفت و 6 نفر دیگر را زخمی ساخت. حکومت افغانستان هشدار می‌دهد کسانی که بر نیروهای امنیتی افغان اتهام‌های نادرست می‌بندند با برخورد جدی و قانونی روبرو خواهند شد. بدان بالا اتهامات از سوی ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه افغانستان، مبنی بر موجودیت برخی از علاقات حامی گروه دولت اسلامی در داخل نظام، نورالحق علومی وزیر داخله، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی و جنرال قدم شاه شهیم لیدر سیز افغانستان، امروز در یک نشست مشترک تاکید کردند که اتهامات نادرست انگیزه دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان را میگیرد. طالبان یک هلیکوپتر نو M-17 خارجی را در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب پس از آن به آتش کشیدند که آن هلیکوپتر نشست اضطراری کرده بود. مسئولان خود اردوی 209 شاهین در ولایت فاریاب این خبر را تایید کردند، اما گفتند که شمار سرنشینان آن هلیکوپتر تا حال واضح نیست. مسئولان محلی زابل میگویند که تلاش‌ها برای رهایی 10 مسافر که روز شنبه توسط افراد مسلح ربوده شده‌اند تشدید یافته است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه تلاش دارد تا قدرت‌های جهان را به همکاری نزدیک در مبارزه علیه گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی ترغیب کند. بلژیم هنوز هم به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی دهشت افکنی در حالت آماده باش قرار دارد. مکاتب و قطار آهن در بروکسل پایتخت آن کشور نیز برای چهارمین روز مسدود باقی مانده است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که حملات اخیر فلسطینیان بالای شهروندان اسرائیلی دهشت افکنی بوده و باید تقبیح شود. آقای کری امروز به اسرائیل رسید و در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور از تلاش به خاطر کاهش خشونت ها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان صحبت کرد.